بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز لعلن که معلوم بود چیه، یه تیکه از بحثمون آخرش موند و مزاحم اهم پیدا شد، دیگه نذاش ما بحث کنیم. در نتیجه اون تتمه بحث حاشیه 28 رو یه بار دیگه مرور بکنیم، چون مطلب خوبیه و یه مطلب علمی داره. بعد یه حاشیه شماره 23 که خب خیلی ممکنه الان به ذهن عجیب بیاد، دیروزم بنای خوندنش رو نداشتم اما امروز به ذهنم رسید ببینیم، چون درست تاریخ گذشته فلسفه ماست و الان هم شاید خیلی به راحتی علم روز باطلش کرده باشه، ولی فوائدی برش مترتبه. بالاخره بدونیم، این که آدم بدونه که 200 سال پیش، شاید هم همه حدودا 150-160 سال پیش این عقیده رایجه، شاید یا دارج یا حداقل حالا یکی از عقاید معروف در میان فلاسفه اسلامی بوده، اون حاشیه 23 هم با این که حاشیه مفصلیه اما میخونیمش. حالا بعد وارد بحث بعدی میشه. برهان متکلمین این بود که میگفتند هر چیزی مسبوق به یک عالم، مسبوق به عدم. به چه بیانی؟ میگفتن عالم محل حوادثه، مرادشونم از حوادث چه بود؟ حرکت و سکون. عالم محل حوادثه و هرچه محل حوادثه خودشم حادثه. بعد میگفتن عالم حادثه و هرچه حادثه یک محدثی میخواد، پس عالم لابد له من محدثه، احتیاج به یک محدث داره. ما گفتیم اون قسمت اول که حرکت و سکون، که در حقیقت تبیین ایشون این بود که در عالم وجود داره، توضیح دادن. یک اشکالی به این برهان وارده و اون این که خیلی خوب، اگر شما میگید عالم حادثه، مرادتون از حادث چیه؟ اگر مراد از حادث اینه که عالم مسبوق به عدمه، حادث یعنی این دیگه، حادث یعنی وقتی میگیم مثلا این کامپیوتر حادثه، یعنی زمانی بود که این کامپیوتر نبود، یعنی مثلا دیروز از کارخونه در اومد، پس دیروز این کامپیوتر نبود، امروز بود شد، امروز تحقق پیدا کرد. سوال اینه که وقتی میگید این عالم، همه عالم حادثه، این معنی چی؟ یعنی زمانی بود که عالم نبود. خب زمان خودش جزء عالمه. معنای جملتون این میشه که عالم بود و عالم نبود. معناش اینه که جزئی از عالم بود، جزء دیگری از عالم نبود. خب این که بطلانی برش مترتب نمیشه. زمان مقدار حرکت فرق الافلاک طبق نظر قدما. پس عالم نب زمانی بود، یعنی فلك الافلاک بود که مقدار حرکتش بود، عالم نبود. معناش اینه که فلك الافلاک بود اما تویاش نبودن، خب حالا بعدن به وجود اومدن. این حادث بودن کل عالم رو ثابت نمی کنه. اشاعره بنابر اون چیزی که مرحوم حاجی بهشون نسبت میده، میگن حدوث معناش یعنی این که ما یک زمان موهومی رو تصور میکنیم، نه زمان مقدر معلوم. نمیگیم زمانی بود که عالم نبود، بلکه میگیم یک زمان موهوم، یک چیزی همانند زمان، یک چیزی شبیه زمان بود و عالم نبود. خب این چیز شبیه زمان رو از کجا در میاری؟ میگن زمان مقدار حرکت فلک الافلاک. اون چیز شبیه زبان زمان مقداری است که ما از بقاء ذات الهی تصور میکنیم. میگیم ذات مبارک ربوبی استبقائش بقائش ازش انتزاع زمان میشه، زمان نیست، چون زمان مقدار حرکت فلک الافلاکه. ولی ما میتونیم یک چیز موهومی رو تصور کنیم به اسم زمان، زمان موهوم نه زمان حقیقی. میگیم پس زمان موهومی بود که عالم نبود. مرحوم حاجی جواب میدن که بقای خدا تمددی نیست که بگیم مدت داره، که ما بگیم که خدا اون بقایش یک زمان موهوم میسازه. زمان زائیده یک مقدار حرکته، باید یه چیزی حرکت داشته باشه تا ازش زمان تولید بشه. خدا که مقدار نداره، خدا که بقای خدا امتدادی نیست که شما بگید ما از این زمان موهوم در میاد. بعد میگن شاید اگه بخوایم به این حرف سر و سامون بدیم، بیاییم اینو برش گردونیم به حرکت جوهری، به این که بگیم هر رو کل عالم رو حساب نمی کنیم، دونه دونه یه اجزای عالم رو حساب میکنیم. میریم و میستیم روی این برگه کاغذ، میگیم این برگه کاغذ حرکت جوهری داره. حرکت جوهری یعنی چی؟ حرکت جوهری یعنی جوهر این آن به آن در حال چیه؟ در حال نو شدنه. حرکت در جوهر که فلاسفه ملا صدرا میگه یعنی چی؟ یعنی این لحظه قبل یه وجود داشت، اون وجود رفت، وجود جدید آمد. لحظه همین لحظه این وجود میره، وجود بعدی میاد. لذا میگفت فیض آن به آن، لحظه به لحظه وجود داره افاضه میشه. پس جوهر ذاتش داره در لحظه به لحظه در حال نو شدنه، لحظه به لحظه در حال گرفتن یک وجود جدیده. خب این وجود این لحظه در لحظه قبل نبود، در لحظه بعد هم نیست. پس هر چیزی رو که دست بذاریم روش، چون جوهرش در حال حرکته، مسبوق به یک عدمه. لذا هر چیزی، هر وجودی حادثه. متکلمین کأن یه وجود برای این شی قائلن، یه وجود که مثلا 1380 درست شده تا مثلا 1390 طول میکشه، یه وجوده. لذا اگر ازشون بپرسیم حادث یعنی چی، میگن یعنی 1379 نبود، 80 بود شد. خب اینجوری اگه بگیم کل عالم رو نمیتونن راجبش حرف بزنن، چون کل عالم رو نمیتونیم بگیم یه موقعی نبود حالا بود شد. همین که بگیم یه موقعی، بالاخره اون موقع خودش جز عالم. اما سلام علیکم، اگر ما بیایم حرکت جوهری رو قائل بشیم، این شی لازم نیست در اینکه حادث باشه بری سراغ سال 1379. بر این که حادث بشه، همین الان در سال 1388، همین الان در روز اول ماه صفر حادث شد، همین الان هم دوباره حادث شد، لحظه بعد هم دوباره حادث شد. چرا؟ چون هر وجود داره لحظه به لحظه افاضه میشه. این معنی حرکت جوهریست که در حقیقت گفته میشه. اگه به این معنا بگیم، خب حدوث معنا پیدا میکنه. ببینیم 28، ولأن حدوث العالم ان کان به معنا مسبوقیت وجودی بالعدم زمانی المحقق، حدوث عالم اگه به معنای اینه که عالم مسبوق است وجودش به یک عدم زمانی که اون عدم زمانی محققه، یعنی یک عدم زمان واقع، یه زمانی باشه و این شی توش نباشه. کان ما فرز عالمن بعض العالم، اونی که شما به عنوان عالم فرض کردید اون بعض عالمه. چرا؟ چون زمان هم خودش جزی از عالمه. و زمننم و کان منافیان لحدیث کان الله ولم یکن معه شی، چون بالاخره هر موقع که برید میگید زمانی بود که عالم نبود، پس زمان بود، کان الله ولم یکن معه شی، حتی زمان هم نبود. خب و این کان به معنا مسبوقیتهی بالعدم سابق فی زمان الموهوم، اگه میگید مسبوقه به یک عدمی که اون عدم سابقه و اون در کی سابقه، در کی، نه در یک زمان محقق بلکه در زمان موهوم، یعنی یه چیزی که زمان است نه زمان واقعی. زمان عبارت بود از مقدار حرکت و فلک الافلاک، اما این در مقدار حرکت فلک الافلاک نیست، این در چیه؟ در یه چیزی که انتزاع از مقدار حرکت خدا میشه. کما قال اشاعره ان منشأ انتزاعهی، یعنی انتزاع اون زمان موهوم، بقای واجب الوجوده. بقای واجب الوجود منشأ میشه برای انتزاع او. خب جوابمون اینه فبقاهو، بقاء واجب الوجود، لیس تمددیا مقداریا، بقاء واجب الوجود تمددی نیست، یعنی امتداد نداره، مدت نداره، مقدار نداره، حتی ينتزع منه الزمان، تا اینکه از او زمان انتزاع بشه. اللهم لان یراد، ممکنه فقط بیایید برای اینکه حرف خوب حرف بزنیم بریم حرکت جوهری، الا ان یراد بهی الحدوث و تجددی. حدوث تجددی یعنی چی؟ و هو یعول الى، اون به تعویل برده میشه به طریق حرکت جوهریه. خب این از این بحث تمام. یه بحث دیگری که بود دیروزم اشاره کردیم این بود که آیا فلک دارای اراده است و آیا حرکت فلک نفسانی است، یعنی اصلا فلک نفس داره، نفس ناطقه داره؟ قدما میگفتن نفس ناطقه نامیرا داره، یعنی نفس ناطقه که نمیمیره. پس یه نفس ناطقه داریم که میمیره، فانی است که ماهاییم، یه نفس ناطقه داره که نمیمیره. پس فلک نفس داره، اراده داره، شعور داره و حرکتش ارادی است. مرحوم حاجی در حاشیه که ما در دیروز تو متن اشاره کردیم، یعنی تو توضیح بیرون، یه تیکه اول میان میگن که علت این که ما میگیم نفس فلک حرکتش، حرکت نفس فلک یا حرکت افلاک ارادی و نفسانی است، اینه که حرکت یا تبعی است یا قصری. تبعی مستقیمه. چرا؟ به خاطر اینکه آب مستقیم پایین میاد، هوا مستقیم بالا میره، آتش مستقیم بالا میره، خاک هم مستقیم پایین میاد. و حرکت قصری هم ضد حرکت طبعی است، چون قصری یعنی مخالف طبع. پس وقتی طبع به سمت پایین مستقیمنه، قصر هم به سمت بالا مستقیمنه. نه حالا همین تا اینجاش تکراری. بعد می فرمودند که در حالی که
حرکت فلک دایره واره و یه بحث دیگه اینه که حرکت طبعی به نقطه خودش که رسید وامیسته، یعنی به نقطه مطلوبش که رسید وامیسته، در حالی که حرکت فلک نقطه محروبان ان این نقطه آغاز حرکته، محروبان ان یعنی ازش فرار میکنه، اون نقطه‌ای که ازش فرار میکنه این نقطه‌ای است که دوباره بهش میرسه و آغاز میکنه، یعنی میره برمیگرده میاد دوباره میره، در حالی که حرکت طبعی دیگه به سمت اون نقطه‌ای که داره ازش فرار میکنه بر نمیگرده. یعنی شما اگر خاک رو از این بالا رها بکنی به سمت پایین که اومد دیگه به طبع بر نمیگرده بالا. این مطلبش رو اول ببینیم، چون مطلبیش که در حقیقت دیروز توضیحش هم دادیم، بعد وقتی مطلب دوم رو میدارن از دلیل و علیه گفتن حرکت الافلاک بله از عشق چیه؟ فلک دایره است، خب اگر بخواید بگید باید بگید که هم نصفش طبیعی است نصفش قصری، در حالی که نصف طبیعی نصف قصری که نداره، که یا باید بگید طبیعی است یا قصری است یا ارادی است، حرکت ارادی مثل حرکت ما این بر میدیم اون بر میدیم زیگزاگ میدیم. حالا ببینید کلن انقدر مطلب، اول بدونیم چی میخوان بگن، چون مطلب کلن که مطلب درستی نیست، اما حالا به هر حال من گفتم بخواستیم هم رد شیم اما استنباط کردم به گوشتون بخوره خوبه. حالا به هر حال مطلبیست که قدمای فلاسفه ما میگن از دلیل و علیه، این که نفسانیست و از دلیل و علیه فیلم مشهور اینه که ان طبیعه ازا کان طالبه لوضعین، طبیعت اگه طالب یک وضعی باشه لیست حاربتن، حاشیه ندارید؟ ها؟ ندارید این حاشیه رو؟ خب حالا پس گوش کن، طبیعت اگر طالب یک، شما نداری؟ شما دارید پس تعزیز تو کتاباتون دانوه؟
ما داریم کتابامون درسته با
قبل ها آقا بسته بشه چون من یه نسخه چاپ اینا. خب از دلیل و علیه فیلم مشهور اینه که طبیعت ازا کانت طالب لوضعین، اگه طلب میکند وضعی را، این یعنی حرکت طبیعی لیست حاربتن آنه، از اون وضع فرار نمیکنه. اگه خاک به سمت زمین میخواد بیاد دیگه از زمین فرار نمیکنه. مثل ان طبیعت الحجر طالب للکون فی السفل، طبیعت سنگ طالب برای بودن در روی زمین در پایین، فلیست حاربتن انها اصلا، اصلا از زمین فرار نمیکنه. و طبیعت نار طالبتون للمحیط، نار بخواد بره به سمت محیط فلک و الافلاک، یعنی به سمت اون بالای دایره آسمان، ولیست نافرتن انه دائما، دیگه از او نفور نمی کنه، از او بر نمی گرده. ولفلک و ازا طلب وزن و وصل الیه ترکه، در حالی که فلک اگر چیزی رو طلب می کرد و به اون میرسید، خب بعد دیگه حرکت رو ترک کرد، یعنی ترک کرد حرکت رو رها میکرد، در حالی که ما میبینیم دائم داره میچرخه. انقیل الحجر و ایزن یطلب کلا من الاکوان الوسطی فی مسافت الحرکه، این حجر از اینجا که رهاش میکنید تا میرسه به زمین این نقطه وسط رو در نظر بگیرید، بالاخره از این نقطه وسط فرار میکنه. الحجر و عیزن یطلبو کلا من الاکوان الوسطیه، وجودهای وسط، فی مسافت حرکته، پس میره به سمت مثلا از 20 سانتی که شروع میکنه به 10 سانتی زمین که میرسه، طلب میکنه 10 سانتی رو، از 20 سانتی میاد به 10 سانتی و یا عرب و انه و بعد از 10 سانتی فرار میکنه بعد الوصول وقتی رسید به 10 سانتی. جوابش اینه. خب باشه، ولی دیگه دوباره بر نمیگرده به 10 سانتی. قلتو از طلب و فلک این الحرب، طلب در فلک این حرب و بالعکس و فرار این طلبه، یعنی در دایره از بالا که فرار میکنه همون لحظه که فرار میکنه در حقیقت داره دوباره او رو طلب میکنه، چون دوباره اون برگرده یاد همونجا، و وقتی از اونجا فرار میکنه دوباره وقتی طلبش میکنه این فراره، چون از پشت دوباره داره از او در میره. در حالی که در تبایع لیس کذلک، در تبایع اینجوری نیست. از 20 سانتی که رسید به 10 سانتی دیگه به 10 سانتی بر نخواهد گرد. فالحركه الفلكيه التي هي الحرب عن نقطه المشرق مثلا اين الطلب لها والتوجه اليها، حركه فلك عبارت است از فرار از نقطه مشرق، اين طلب به همونه و توجه اليها، اليها به همون نقطه المشرق میخوره، از نقطه مشرق همون لحظه که فرار کرد در حقیقت داره دوباره به همون نقطه مشرق بر میگرده، چون دوباره داره این سیر رو طی میکنه که بعد. خب و اندی عدل اخرى علا کون حرکت الفلک نفسانی ارادیه، میفرماید من البته یک عدله چهارگانه دیگری دارم بر این که بگم حرکت فلک نفسانی و ارادی. این ادله حاجی یه سریش مبتنی بر یک اصول مفروضه است. اولین فرضش اینه که اساساً وجود و حیات از فلک به زمینی ها میاد. این چیزیست که باید یک نوعی جمعش کرد، چون خوندیم ما در یه بحثی در مکاسب محرمه داریم تحت عنوان تنجیم، اینکه اجرام سماوی دخالت در اجرام زمینی ندارند، که البته روایاتی داریم داله بر این که دارند اما نمیتونید محاسبه کنید. یادتون باشه روایتی از امیرالمومنین تو مکاسب مرحوم شیخ مرحوم کنه، روایت مفصلیه، این مکاسب قدیمی ها تقریبا نصف صفحه این مکاسب قدیمی هاست، که میگه در زمان حضرت داوود که جنگ بین تالوت و جالوت بود، از این طرف می رفتن خوبا به سرکردگی حضرت تالوت، حالا ممکنه پیامبرانشو من اشتباه کنم، روایت الان ندیدم، روایت رو با دقت نگاه میکنی، می رفتن به جنگ جالوتی ها، برعکس جالوت خوبه تالوت بده، جالوتی ها می رفتن به جنگ تالوتی ها. خب هر چه می رفتند شکست می خوردن. امروز صبح رفتن شکست خوردن، فردا رفتن شکست خوردن، پس فردا رفتن شکست خوردن، برگشتن و پیامبر رفت، پیامبرشون رفت پیش خدا و کلی گریه‌زاری که این اوضاع بالاخره چیه، ما که بر حقیم اونا بر باطلن، چرا اینجوریه؟ خدا گفتش که من بهشون گفتم، من یادشون دادم. گفت چجوری؟ گفت از راه تنجیم. بعد به اون پیامبر نشون داد، گفت نگاه کنه دریاچه ایست که آب درش، و این ها میرن از اون بالا نگاه میکنن حرکت آسمان ها رو نگاه میکنن. اگر امروز روزیه که تقدیر شده از روی اجرام آسمانی مرگ زید، زید رو نمیفرستن جنگ، اون کسی رو میفرستن که مرگش تقدیر نشده، لذا 50 تا میان اما ایشون کشته نمیشن، چون در تقدیر آسمانی ستاره ها این نیست. شما این قواعد رو بلد نیستید، در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه شما میرید جلو که اونایی که باید کشته بشن کشته میشن.
گفت خب چیکار کنیم؟ گفت خب حالا درستش میکنن. خدای محاسباتو به هم ریخت، این محاسبات به هم ریخت، در نتیجه اینا فرداش که رفتن اینا رو محاسبه کنن دیگه حساب کتابا درست در نیامد. اون 50 تایی که اومدن به حساب این که امروز روز مرگشون نیست به درک واصل شده، اما اشتباه کرد. خب حالا این که اشکال داره، سوال جواب، اصلا روایت صحیح و سند نیست، اصلا غلط درسته. ما در فقهمون در بحث تنجیم بحث مفصلی در این باب شاید کرده باشن، من نمیگم، اما این فعل جمله در قدما هم بوده که اجرام آسمانی دخالت دارند در اجرام زمینی. تا خیلی وقتا پیش هم ستاره شناسا بودن، تو غرب بوده، در فقه ما نیست، غرب هم بوده، شرق هم بوده، همین الان هم هستن، همین اخیرن که میگم، مثلا مال 4-5 سال پیش یادتون باشه جام جهانی مربیه تیم فرانسه میگفتن چرا اون دوتا بازیکن رو با هم نمیذاری؟ بگو ستاره شناسی من گفته این دوتا اگه ستاره طالبینی، این دوتا با هم ستاره هاشون نمیخونه، اینا با هم باشن تیم میبازه. اتفاقا هم یادتون باشه تیم ملی فرانسه بود، دقیقه 120 این بازیکن رو وارد زمین کرد، همزمان تا وارد شدن تیمشون باخت. تا وارد شدن اون با سر در تو صورت اینو بسه اون زیدان زد و چی دعوا شد تیم ملی فرانسه با. پس هنوزم این عقاید به جمله وجود داره، اینه کسانی که عقاید دارن عقیده دارن به این که اجرام آسمانی، حالا آیا اجرام آسمانی دخالت دارند؟ این یه بحثه، یکی آینه، یه بحث دیگه است. ممکنه یه کسی بگه که ما از روی اجرام آسمانی می فهمیم که این اتفاق قرار بیفته، این علامته، که تو مثلا فرض کنید رنگ پریدگی که علامت مریضیه، این هم ستاره وقتی مثلا از مدار عرف به مدار بمیره این علامت اینه که مثلا فلان اتفاق در ایران میفته. این رنگ پریده شما که دلیل مریضیتون نیست، علامت مریضیتونه، اونم علامت اینه. این یه نوعه، اونی که تقریبا شایعه. یه دیگه میگن نه، او اصلا علت اینه، یعنی ستاره ها تدبیر امور میکنند و اساسا میان و امور رو تقدیر میکنند، امور رو تدبیر میکنند. و این جالب هم هست، موارد زیادی هم تو تاریخ داریم این پیشگویی های از رو ستاره ها اتفاق هم افتاده. البته گفت برای این که واقعا بفهمیم مسئله چقدر درسته باید اون پیشگویی هایی که شده و اتفاق نیفتاده هم حساب بکنیم، و این هم میشه 100 پیش اونا، چون معمولا میگن ناصرالدین شاه هم پیشگو گفته بود دیگه، گفته بود سر 50 روز خطره که سر 50 سالش هم کشته شد، یعنی اونم از روی همین ستاره ها و اینا روش گفته بودن. اما خب هزاران نفر دیگه هم پیشگویی کردن نشد، نمیشه اینا رو با این با 3-4 موردی که حالا اتفاقا پیشگویی شده حالا یا از رو آسمون یا از رو زمین تشخیص داد. ولی به هر حال قول دوم اینه که نه، تدبیر میکنن، تقدیر میکنن و از راه اونهاست افاضه حق، از اون مسیره. قول مشائین که میگفتن به افلاک قائل بودن به این قول شبیه داره که خدا عقل اول رو خلق میکنه، عقل اول فلک نهم رو، فلک نهم دوباره عقل دوم، فلک هشتم رو، و عقل سوم میاد عقل چهارم رو خلق میکنه، فلک هفتم رو با بالا میاد به پایین. پس این مسیر افلاک در حقیقت اونجا هم مطرح بوده. این به طور کلی در بحث. خب دلیل اولشون اینه که میگن حیات اساساً در موجودات زمینی از راه فلک میاد. مگر میتونه خود فلک چیزی رو نداشته باشه و افاضه کنه؟ الاول ان الحیات تحفیز علا هذه المرکبات الکیانیه، کیانی یعنی معدنی یعنی جسمانی، بر مرکبات جسمانی حیات افاضه می شود، عن الافلاک باذن الله. این باذن الله هم تفاوته مسلمان و غیر مسلمانه. یعنی کسایی که قائلن به این که فلک همه کار است، آسمان ها تقدیر امور میکنن و خدایی در کار نیست، اونا غیر موحدن. اما کسایی که میگن نه، خدا اذن داده که افلاک این کارو بکنن، ان الحیات تفیض علی هذه المرکبات باذن الله و مؤتی الکمال لیس فاقدا له، مؤتی کمال نمیتونه فاقد کمال باشه. و لهذا رخص فی الشرایع، اینش نکات عجیبیه، یا رخص ترخیص شده در شرایع ان ترفع الایدی الی الافلاک فی الدعوات، گفته چون اونا افاضه میکنن در شرایع اجازه دادن که شما موقع دعا فی دعوات دستتون رو ببرید بالا، ولی خدا که بالا نیست. چرا میگفتن دست اینجوری کنید، خب دستتون رو پایین، چرا رو نگاه نکنید؟ خدا که جهت نداره. اینی که دست رو در شرایع اجازه دادن به سمت آسمان بگیرید، این به این خاطره که آسمان ها دخالت در افاضه دارند، اما به اذن الله. خب این یک دلیل. دوم این که عرو بخونیم بریم که وقتمون مونده،
قرین است در واقع دیگه،
لحاظا یعنی معیده. و ثانی ان العناصر اذا تفاعلت و انکسرت صورت و کیفیاتها، صورت با سین به معنای علامت، عناصر وقتی عنصرها مثلا فرض کنید آب و خاک و آتش و هوا، این چهار عنصر اصلی، وقتی اینا تفاعلت در هم تأثیر گذاشتن، وانکسرت صورت و کیفیاتا، اون علامت کیفیت، اون وجه ممیزه کیفیاتشون چه شد؟ شکست. غربت الى عالم الوحدت والعدل، عدل اعتدال، به عالم اعتدال و وحدت نزدیک میشن. یعنی آب و خاک و آتش و هوا اینا با هم امتزاج میکنن، قاطی میشن، همدیگر رو متعادل میکنن. چهار طبع مخالف سرکش با هم مخالفن. چند روزی به هم برآمد خش، با هم چند روزی امتزاج کرده، چون یکی از این چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. وقتی یکی از اینا قوی تر شد، اعتدال به هم میخوره، اعتدال که به هم شد چی شد؟ فماته نمیره طرف، پس به اعتدال میرسه. ولی وقتی به اعتدال میرسه چی میشه؟ شبیه فلک میشه و تشبهت بالافلاک. وقتی اعتدال پیدا میکنن تازه میشن شبیه افلاک. در چی؟ فلوحده بساطه والعدل، عدل اعتدال. خب وقتی اعتدال پیدا کردن و حصلت فیها، حاصل میشه در اینها کیفیتون واحدتون بسیطتون متوسطه که هیل مزاج. این چهار طبع مخالف سرکش که با هم چند روزی خش شدند، اینا وقتی قاطی شدند مزاج رو تشکیل میدن. و کلما توقلت و توسط و اعتدال توفرت علیه الحیات، هر وقت در توسط و اعتدال توقل پیدا کرد، یعنی عمیق شد، یعنی اعتدال و توسط در او رکون پیدا کرد، حیات در او وفور پیدا میکنه. هر وقت به اعتدال رسید حیات پیدا میکنه. فإن المتوسط بین الازداد، چیزی که بندبازی که بین ازداد متوسطه، یعنی از این طرف نه 100% داغه، نه 100% یخ، نه 100% رطوبته، نه 100% یبوست، بین بینه، این کلخالی انا، این مانند کسیست که ازداد رو نداره. یعنی میشه گفت داغ نه، میشه گفت یخ نه، میشه گفت تر نه، میشه گفت خشک نه. خب پس متوسط و فإذا کان المتوسط بین الازداد الشبیه بالخالی، چیزی که متوسط به از بین ازداده که تازه شبیه به خالی عن الازداده، حیان و زانفسین، وقتی چیزی متوسط بین ازداده و شبیه به خالی است حیه
و دارای نفسه، فکیف لا یکون الخالی انها المشبه به حین زا نفسه، چگونه چیزی که خالی از داده و مشبه به، این شبیه اونه، مشبه به حی نباشد و زا نفس نباشد. و الیه اشیر فی حدیث علی فی القرر و درر، در اونجا فرمود و خلق الانسان و زا نفس ناطقه، خدا انسان را دارای نفس ناطقه آفرید. این زکاها بالعلم والعمل، وقتی این نفس ناطقه رو به علم و عمل مزکا کرد، فقط شابهت جواهر و اوائل علل ها، تازه شبیه جوهر علل اولیش میشه. اوائل و علل ها یعنی اون عللی که در حقیقت علت العلل هم، عللی که علل بالا دستی هم، شبیه اونا میشه. پس انسان دارای نفس ناطقه است، وقتی این نفس ناطقه رو به اعتدال و امتزاج رسوند، شبیه به چی میشه؟ به اون جواهر، جوهر ذات، به ذات علل اولیه میشه. و این اعتدال، این اعتدال غلطه، عبارت شما اعتدال است؟ درسته. و این اعتدال مزاجها، وقتی مزاجش معتدل شد و فارغ الازداد و ازداد رو کنار گذاشت، فقط شارک سبع الشداد، سبع الشداد یعنی افلاک هفتگانه. ممکنه بس بگیم سبع الشدائه، دال نیست، شداء یعنی گرم، یعنی مقاوم، یعنی شبیه اون هفت مقاوم میشه، شبیه اون هفت شقوی میشه. حالا هر دو میتونه باشه، چون این کتاب ها شداده، کتاب ها شما چیه؟ شداده. اما اون کتاب قدیمی ها من نگم شدائه، اونا توش شدائه. حالا به هر حال مراد افلاک هفت کنه. پس میدید امیرالمومنین میگه شارک، تازه وقتی که قدرتمند شد و مزاج پیدا کرد، مشارک با اون هفتا میشه، شباهت با اونا پیدا میکنه. اینم دلیل سوم. دلیل دوم، دلیل سومی که ایشون اقامه میکنن، میگن ما از قرآن استفاده میکنیم. در قرآن میفرماید که ارو بخونیم و سالس حبر عجت المستنبت من کتاب الله تعالی، فقال الله تعالی ثم استوى الی السماء و هی دخان. این در یه دخانش محل بحث ماست. خدا استواء بر آسمان ها پیدا کرد و هیه دخان، آسمان دود بود. اطلق تعالی علیه دخان، خدا به آسمان ها دخان رو اطلاق کرد. شبا مزاحم هم پیدا شده. اطلق تعالی علیها بر آسمان ها دخان. بیاد نگه بیاد امروز هم خوشگل شده. خب اطلق تعالی علیها دخان، ما میخواییم ببینیم دخان یعنی چی، تعویل ببریم، چرا خلاف ظاهر قائل بشیم. و تعویلو یه پرانتز، ولیس فیه خلاف الظاهر، ما در این تعویلم خلاف ظاهر درش نیست. والله تعالی یعلم، البته خداوند عالمه. خب و تعویلو انهو، این دخان الروح البخاری، یه دخانی للانسان الکبیره. تعویل اینه که این دخان اون روح بخاری دخانی در انسان کبیره، مانند روح بخاری، بخار هم بخار خودمونه، بخاری است که در انسان صغیر که در ما باشیم عبارت داره. به مقتضا تطابق العالمین، عالم پایین انسان و عالم کبیر که عالم بالا باشه، اینها با هم تطابق دارن.
روح بخاری دخان برای انسان کبیر،
دا کنید اینا نکته درستیست، اینا بده ببرن، میخوام ببرن. خب دا کنید، در قدیم میگفتن نفس یک طبیعت قدیم، میگه نفس یک بخاریست، روح یک بخاریست، یک چیزی شبیه دوده که در همه وجود انسان سرایان داره. لذا روح رو میگن یک بخاره که همون که حالا اخیراً هم قربی ها بهش میگن 21 گرم اون بخاریست که در وجود انسان هست و اون حیات انسانه. درست؟ میگه حیات انسان به چیست؟ به روحه. روح از چه جنسی؟ مخصوصا غیر مجرد، دقت کنید، اونا مجرد نمیدونن نفس رو، متکلمین طبیعیون قدیم. فلاسفه بعدی نفس انسان رو مجرد میدونن، مجرد یعنی اصلا ماده نیست. اما قدیمی ها نفس رو مجرد نمیدونن، نفس رو ماده میدونن. حتی ملائکه رو دیروز اشاره کردیم، میگن ملائکه چی هن؟ اجسام لطیفن. روح هم یک صورتی از بخاره، مثل دوده. لذا چطور در انسان یک روح بخاری دخانی وجود داره؟ عالم فلک هم یک روح بخاری دخانی درش وجود داره. منباب تطابق العالمین، عالم صغیر از هر زمانکه جرم صغیر و ویکن تب العالم اکبرو، عالم صغیر یا عالم کبیر که انسان باشه و در مقابل عالم کبیر و عالم صغیر که افلاک باشن. پس این دوتا تطابقشون بین همینطور که انسان وحیه دخانون داره، انسان درش بخار وجود داره، دخان وجود داره، در فلک هم وحیه دخانون وجود داره، در فلک هم بخار وجود داره. بر روح البخاری فل انسان صغیر، روح بخاری در انسان صغیر، متیت القوا المدرکه، می کشاند کشاننده قوای مدرکه است و المحرکه است. یعنی روح بخاری عامل پیدایش قوای مدرکه است و قوای محرکه است. و محبت الحیات الحیوانی، محل هبوط حیات حیوانی است، یعنی حیات حیوانی شما در روح بخاریتون مستجمع. و آثار حیات حیوانی، آثار حیات حیوانی چیه؟ من الحس و الحرکت و بقیهش. ولو وقعت صدتون فی مجراه، اگه یک صد و مانعی در مجرای روح بخاری واقع بشه چی میشه؟ لم یتم الحس، حس تمام نمیشه ولل حرکت. خب خداوند اومده یک قطعی از اون روح بخاری بزرگی که در عالم وجود داره رو به هر انسانی عطا کرده. و جعل الله تعالی قسطن من هاذر روح فی تجاویف دماغ، اومده یک قسمتی از این روح رو در جوفهای مغز قرار داده، در لابلای خالیهای مغز قرار داده. چون قدیم میگفتن روح در مغزه، مغزم خب خالی خلل و فرج زیاد داره دیگه، میگن تو اون جاشه. در حقیقت جای روح بخاری تو کجاست؟ تو کله مبارکه. خب این قسطن من هاذر روح رو خداوند یک قسمتی از این روح رو مرائی، آینه های قرار داده، لصور الباطنه، که اینها اون صورت های باطن رو نشون میدن. صورت باطنه چی هن؟ من جمیع المحسوسات الخمسه اللطیف الخیال، همه اون چیزهایی که در حقیقت محسوساتی که در خیال انسان میاد، این روح باطنی آینه اوناست، اونا رو نشون میده. اونا چی هن؟ این هم محسوسات، من از سماوات و الارض و ما فیهن و ما بینهن. و اومده خداوند این روح رو مظهر معانی جزئیه قرار داده. معنای کلی مدرکش عقله، معنی جزئی مثل چی؟ مثل حیات زید، مثل شجاعت امر، مثل فرض کنید سخاوت بکر. روحه که اینها رو درک میکنه، مظهر اوناست، اونها رو ظهور میده. و مجالی، محل جلوه است برای ترکیبات قوای متصرفه. یادمون باشه حواس باطنه رو، حواس باطنه 5 تا بودن که میگفتیم یکی در حقیقت مدرک صور جزئی است، صورت زید، صورت امر، کله زید، دیوار، نمیدونم فرض کنید گوسفند مشرجب، از اینجور چیزا. یکی معانی جزئیه مثل سخاوت، سخاوت زید، شجاعت امر، عدالت بکر.
یکی هم قوه متصرفه بود، می اومد شیرگاه پلنگ درست میکرد، کله شیر رو میگرفت میذاش رو بدن گاو، یک خیالی از خودش درست میکرد و مجالی اون روح دماغی است که محل جلوه ترکیبات قوای متصرفه است. و نعم ماقیل، این ما قبل غلطه، و نعم ماقیل چون دمی در گل دمد آدم کند. وقتی یک لحظه در گل میدمه انسان درست میکنه و از کف دودی همه عالم کند. این دود یعنی چی؟ بینه بیه خانم، این همون بخاره، نفس ناطقه. خب ولحیو هو در راک الفعال، حی که چیه؟ اون درک کننده فعاله. و فیه المدرکات، مدرکات یعنی درک کننده ها تو اونن، والمحرکات والمدرکات، حیاته که هم قوه درک کننده به شما میده، هم حرکت دهنده به شما میده، هم مدرک به شما، مدرکات میرن اونجا میشینن، صورت ها میرن اونجا میشینن. کما انف نفس المنتبعت سماویه جمعی صور الفائزه علی العالم الانصری. خب نفس آسمان هم همه این صورت ها اونجا نشسته، پس اون هم حیات داره. کما انا نفس منتبعه فلکیه سماویه جمیع صوری که فائز میشه، این دوباره همون پیشفرضه که گفتیم. ما پیشفرضمون چی بود؟ این بود که حیات از مسیر افلاک به زمینی ها میاد. همه صورتهایی که فیض به عالم عنصر میرسه، به عالم عنصر فیضان میکنه، همه از اون راه میاد. و کما ان ذالک، همونطور که انسان محبت القوا و صوره، محل حبوط قوا و صوره، کذالک سماع منزل الملائکه است. پس در انسان صورت ها نشستن، در آسمان ملائکه. و فیه بیت المعمور به ذکر الله و عبادته، در همین آسمان ها هستن که بیت معمور ساخته شده ای که به ذکر خدا و عبادته. خب فنحنو به تأیید الله تعالی لا نتجاوز عن ظاهر القرآن، ما اومدیم همین دخان رو دخان گرفتیم. دقت کنید حاجی از اینجا داره به خودش میباله، میگه وحیه دخانو نمیشی، اگه غیر این حرف بزنی مجبوری بگی ثم استوى الى السماء وحیه دخانو، دخانو باید تعویل ببری چون معنا نداره دود بود، ولی ما دود رو معنا کردیم. دود چی شد؟ روح بخاری. روح بخاری یعنی چی؟ این حیات. ثم استوى على السماء، و سما و آسمان ها حیات داشتند، دارای روح بخاری بودند. فنحنو به تأیید الله لا نتجاوز عن ظاهر الدخان، به حمل ظاهر القرآن، به حمل دخان على صورت الدخان. ما دیگه نمیدیم بگیم صورتش دود نیست، شبیه دود بوده، نمیدیم اینو بگیم. و کذافی تطبیقات مواضعه الاخرى علی الباطن، نیومدیم در جاهای دیگه باطنی بشیم. اسماعیلی یک باطنی هست، میگفتش که این که میگه نماز بخون، این یعنی صورت امیرالمومنین در ذهن بیار. این که میگن مثلا فرض کنید دروغ نگو، یعنی بغض ابوبکر رو داشته باش، تعبیلات اینجوری میبرن. نه، ما به حمله به باطن نمی کنیم. و الا یسعو میزان المتفلسف، اینجا زده به فیلسوفا، میگه البته متفلسفین، نه فیلسوفان، متفلسفین اینو نمیفهمن، لایسته اهو اندازه شو نداره. ولی و ما یقول العارفون اشام مخو المقام، عبارتون درست شما کتابا؟ شام مخو المقام، شام خو المقام، کتابای ماها شام خو المقامه، نه باید او باشه، یعنی عارفینی که مقامشون بلنده، شام خو المقام، این شام خون المقام بوده، نون افتاده تو اضافه. و ما یقول العارفون از شام خو المقام ان فی الانسان شیئا کالملک، در انسان چیزی است مانند ملک، و شیئا کالفلک، یعنی چی؟ این همون دود. کالملک این کالملک یعنی تجرده، اما اون کلفلک یعنی همون دخان، یعنی همون روح، یعنی حیات و غیر ذالک. فهازر روح البخاری فیه شیعون،
اون روح بخاری درش چیزیست کل فلک. فلک چیه؟ فی مجلویت الحیات، این که جلوه حیاته و توابع الحیات. و سماع و دخانون لکن لا دخان العناصر، مثل این دوداست، دودی که از کنده بلند میشه نیست، چون این دودی که از چوب بلند میشه لعنه اون مرکبون ناقص. وحیه در حالی که آسمان سقف محفوظ، یک سقف حفظ شده است، و سبع شداد و یک هفتگانه محکمه، فستقیم کما امرت، اون امر بهش اومده. چی؟ خودو وحیه اینی به همون نخیر به آسمان و یا به دود هم میخوره، چون سماد و خانون دیگه هر دوشونه. آسمان دوده، نه دود زمینی، چون دود زمینی که شلوله، بلکه دود سفته. فستقیم امر استقامت بهش شده. اینم دلیل سوم. آخرین و رابع از دلیل نقلی، دلیل نقلیه. مثل چی؟ مثل این گفتم دعوات استحلال. موقعی که میرید استحلال کنید دعا بخونید. حالا من توضیح نداده ایشون که حالا این دعا خوندن موقع استحلال چرا دلیل بر اینه که آسمان ها نفسانی هست. ولی به هر حال اینو خوندیم برای چی؟ برای اینکه نکته مهمی توشه، و اون اینکه به هر حال زاویه نگاه فیلسوفان قدیم ما و حداقل حکمت متعالیه به اینکه آسمان ها زندن چه دخالتی داره. حالا دوستان اگه کارشو داشته باشن، اهل نوشتن باشن، کار خوبی بخوان بکنن، میتونید. این الان این یه نگاهه، یه متن خوبی هم هست، بالاخره متن تقریبا شسته رفته یک فیلسوف بزرگه. از اون بر بحث تنجیم مکاسب هم نگاه بکنید، با توجه به اینکه مرحوم شیخ شاگرد حاجی هم بوده، یعنی همین مطالب ممکنه از حاجی هم به نوعی گرفته باشه. میشه این دو بحث رو به هم یه پیوند بالاخره فقه و فلسفه رو داد، ببینیم آیا بحث تنجیم و نگاهی که فقیهان ما به خصوص مرحوم شیخ به بحث نجوم دارند هیچ ارتباطی میتونه با بحث این نوع نگاه به آسمان ها که مرحوم حاجی داره. و اینجا هم یه متنی رو ازش خوندیم که متن خیلی خیلی خوبی هم هست، شسته رفته و متن خوش دسته، چون حاجی خیلی خوش قلمه دیگه. آیا میتونه این دو تا با هم پیوند داشته باشه یا نه؟ نرسیدیم، می‌خواستیم بحث قرآن فی توحید رو بخونیم ان شاءالله فردا.